بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در آیه 20 سورة مبارکه بقره که آخرین آیه در توصیف منافقین بیان شده است، خداوند تبارک و تعالی پایان این آیه یک قدرت نمایی دارد. ان الله بكل شيء قدير. سلام علیکم. قبلش هم فرمودند ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. حالا معنای ذهب را اشاره بکنیم، خالی از لطف نیست، بله خالی از قدرت هم نیست. مشیت رو عرض کردیم و خلاصه مطلبش به اینجا رسید که مشیت عبارت بود از ایجاد فعل. اون رو عرض کردیم مشیت. وقت لذهب به سمعهم که هر آینه خود آشکار میکنه از بین میبره، اونطور لذهب به سمعهم یعنی گوش هاشون ایدشون میکیره، ذهاب یعنی از بین بردن، نابود کرد. نطفر بودید. حالا چرا نمیکنه؟ ان الله به کل شیء قدیر. خدا قادر هست، اونطور قادر بودن خدا به این نیست که شما فکر کنید هرچی ما دلمون بخواد همون کارو بکنه دا. نه، اونچه که قدرت خدا هست، حالا طول تفصیل بحث قدرت رو هر بکنیم و کلمه قدیم، اما این چه لو آورده یعنی سمع و ابصار بدشو نمیگیره. نفر بودیم تو رحمانیت حضرت حق همیشه برای انسان ها و موجوداتش هست. لذا لو شاء الله یعنی چرا خدا این کار رو نمیکنه. حالا لو شاء الله لذا یعنی شک نکنی، لام میاره تردیدی که در کار نباشه. به هر حال یه انذار بسیار قویی رو در این آیه خدا فرمودن که شاید بلکه منافقین اگه این آیات رو ببینن یک دو به خود بیاد، یا انسانهای دیگر حواسشون جمع باشه که وقت در دائره اوصاف منافقین خودشون رو متلبس نکنن. نفرمودید این علاهایی که در آیات قبل داشتیم اینا تنبیهه، یعنی هشدار برای انسان. نفرمودید علاهایی که در سوره مبارکه بقره هم آیات اولش راجع به منافقین میفرمود، مثل الا انهم و ما یشعرون و ما یخدعون الا انفسهم
یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون.
داره این میاد آیات بعد الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون
الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون
دقت فهمون این آیه یا الا انهم هم السفهاء
و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
اینا همش هشدار باشه، یعنی این طور نیست که فقط این آیات رو که داره در توصیف منافقین میگه صرف هم میخواد منافقین رو معرفی کنه، نه، اولا بر همه ما اینها جنبه انذار داره و جنبه هشدار داره که ما حواسمون رو جمع کنیم، اولا خودمون در توصیف اینها قرار نگیریم و فرمودیم، بعدم هشدار داره که مواظب باشید که منافقین دورتون نزنه، چون متاسفانه همیشه مسلمون ها دست خوشه خدعه ها و نیرنج های منافقین قرار گرفتن. و این آیه آخر که ولو ذهب الله لذهب بسمعهم و ابصارهم
یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
اونایی هم که در دایره نفاق هستن مواظب باشن که خلاصه در پیرست خدا اگر خدا بخواد اونها رو به آنی خلاصه ادشون، نه این که بوششون نمیگیره و چشمشون نمیگیره، یعنی اصلا نابودشون میکنه، لذه هبه به سمعهم و ابصارهم چشم و بوش اونها رو ازشون اگه بگیره چیز بگیره برای شما بگیره، مثلا وجود حیوانی انسان اندر ظاهری همینه بگه کسی اگر که چشمش ازش گرفتی، گوشش ازش گرفتی، زبانش ازش گرفتی، قدرت راه رفتن ازش گرفتی، یه تیکه گوش میشه اون گوش افتاد، یه فایده ای نداره. لذا این انذار بسیار قویه که همراه با قدرت نمایی خداست. تو بعض آیات خدا قدرت نمایی کرد، مثل همون سوره مبارکه آل عمران، قل اللهم مالک الملک، مطلق ملک و مالکیت مال خداست، بله، تو اتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا، اینا دو تا آیه 12 تا قدرت نمایی خدا داره در اونجا دقت فرمودی. اینا نکات بسیار جالبیه که خدا قدرت خودش رو هم سلام نمیکنه به انسان‌ها گوش درد میکنه که مواظب باشید شما چیز در واقع نمیتونید در برابر خدا قرار بگیرید، گوش خدا رو ازتون میگیره، بفر میگیرید، چشم خدا رو ازتون میگیرید، ولی حالا چرا نمیگیره؟ چرا کلمه الله آورده؟ چون رحمت واسه حضرت حق و رحمانیتش باعث میشه که یه مقداری خدا و هم صبور باشه در اینجا، چون یکی از صفات خدا هم صبور بودن ایشونه. لذهب بسمعهم و ابصارهم
یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير
قال ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير که در اینجا هم ان آورده تاکید کرده هم کلمه الله رو آورده و فرمودید چه اسم جلاله حضرت حقه که الله معناش بر این است که کلمه است مستجمع جمیع صفات جمال و کمال می باشه. در فرمودید کلمه الله جمله اسمیه، همیشه تأکید داره برش، اونم علا کل شیء قدیر، علا علای ضرریه است، یعنی همه چی در سلطه خداست، هیچ چیز نمیتونه علیه خدا باشه، بلکه خدا علا کل مورده با تأکید کل شیء آورده که معنای شیء رو هم دیروز عرض کردیم، بازم حالا اشاره میکنیم. قدیر هم کلمه قدرت، قدرت که خدا داره مطلقه و اینجا هم صفت مشبهه، یعنی کلمه به کلمه اینهایی که آورده در این آیه از نظر هم مقامات کلامی که تو معانی بیان اونها رو ما یاد گرفتیم، هم از نظر مواد کلام که در علم اللغه اونها رو ما تصویر کنیم برای خودمون، و هم از نظر خود چینش کلمات و ترکیب کلمات که در صرف و نحو اونها رو میاریم، همه اینها نشون دهنده قدرت خداست. خود کلمه قدیر صفت مشبه هست که تثبیت صفت رو در موصوف میدونه. اینا همش وقت کلمه قدره القدر که در اینجا قدیر را آورده، اینا همش نشان دهنده این است که اینجا خدای ما ناوری خلاصه برامون میده، یه قدرت نمایی رو میکنه. مثلا اون آیات سوره مبارکه عرض خدمت شما، آل عمران، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل،
تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
همش مهمه که خیلی نقاط بسیار ظریف و قابل توجهی هست، و اگر انسان معتقد به حضرت حق و توحید باشد تنش به اینها میلرزد، و حتی اگر لیسیده باشه، یعنی کسی باشه که هنوز اعتقادات برای خودش درست نکرده باشه، مطمئن، یعنی کسی نباشه که علیه خدا قرار گرفته باشه، یا هم کسی نباشه که موحد واقعی قرار گرفته باشه، یه ذات پاکی صاف داشته باشه، این آیات رو بشنود در وجود او اثر میگذاره و او رو متنبه میکنه و هشدار باشه خیلی خوبی براش قرار مواظب باشه که در برابر خدا نخواد خلاصه شیطنت کنه و در دایره شرک قرار بگیره. ان الله علی کل شیء قدیر.
یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
وعلى علای ضرریه کل شیء، کل از الفاظ عموم، یعنی هیچ چیزی از دایره قدرت خدا خارج نیست. شیء هم آورده که حالا بنابر معانی مختلف شیء که بعضی ها گفتن یعنی عدم، بعضی ها گفتن یعنی وجود، بعضی ها گفتن یه چیزی که هم قابلیت عدم داره هم قابلیت وجود داره، که حالا اینا حرف شدن علا اگه هر قولی که ما فرض بکنیم، یعنی هیچ چیزی از دایره قدرت خدا خارج نیست، حتی اون چیزایی که وجود نداره، حتی اون چیزایی که وجود نداره، معدومات هم خدا برش قادره که اونها رو موجودات کنه، مطفر بودید، عدم را هم خدا وجود میده، توجه هستید. حالا خب جمع نمیشه دیگه، با وقتی یه چیزی موجود شد دیگه معدوم نیست، یه چیزی وقتی معدوم باشه موجود نیست، چون اینا نقیزن هست، مطفر بودید، اینا نقیزن هستن و نقیزن اجتماع ارتفاعشون بگو محاله. تمام قضایای باطل هم این نکته خوب را دقت کنید، این نکته قاعده فقهی و اصولی بسیار مهم، تمام قضایای باطل همش مرجع و محل برگشتش به کجاست؟ دل استماع و ارتفاع بگو نقیز زن قد فرمودید ارتفاع استماع نقیز زن محاله همون دور که میگویم همین پس هر دور که میگویم همینطور تحصیل حاصل همینطور و امثال این وضای باطل مرجعش همیشه برگشتش به اجتماع و ارتفاع نقیزین. خب وجود و عدم مسلم نقیزین هستن، هیچ موقع اینها بر یک شیئی مرتفع نمیشن، هیچ موقع هم اونها جمع نمیشن. یه شیئی نمیتونه هم موجود باشه هم مرد، یه شیئی نمیتونه نه موجود باشه نه مرد. نفر میتونید بالاخره یا معدوم است یا موجود است. نفر میتونید حالا بنابر همه اقوال متصوفی در معنای شیء هم این رو ما به اعتقاد بکنیم که خدا قدرتش نه این چه بر اونچه که موجود است که داریم میبینیم، بر اونچه که قابل رؤیت نیست و موجود نیست هم خدا قادره. لذا علا کل شیء کلمو برده تأکید کرده و شیء رو هم که عرض کرده معنای چطوری علا کل شیء قدیر، این هم تثبیت صفت در موصوف به صفت مشبه کلمه قدیر. که حالا معنای قدیر رو و معنای قدرت رو من امروز یه اشاره می کنم و انشاءالله بحث دنبال بحثمون برای شنبه. کلمه قدرت که مصدر همون قدیر هست و استعمال شده است در جای قرآن از جمله این آیه معناهایی که برش گفته شده است و معرض خود کلمه قدرت یعنی این چه کسی توانایی انجام و ترک فعلی رو داشته باشه. نمیگن یعنی قادر، نه این چه قادر به این نیست که کسی قدرت داشته باشه کارا انجام میده دا. نه قدرت باید داشته باشه که انجامم خواست نده. موشه که هسته ای رو هوا کرده میتونه شلیک کنه، میتونه شلیک، این میگن قادر. متوجه هستی؟ میگن قدرت متوجه هستی؟ خداوند میتونه که این عالم رو مثل سالی که حالا توش هستیم، ایامی که هستیم، بیاد کشور ما رو این گونه آب سالی و بارندگی درش ایجاد بکنه که همه مسئولین متحیرن و عقولشون خلاصه سرگردان این است که چی کار بکنن. یا آبا را نفر بودید، خب یه وقت هم خشک سالی بود مثل پار سال میشتدی که همه دیگه من یه بار تو بیا بوده اینا واقعا برای این بعضی از این موجودات و بعضی از گیاه و غسته شد. واقعا اینجا خدا چه حکمتی میدونه که این همه از بین رفته حالا با اینجا چقدر موجوداتش زندگی میکردن خوش شدن همه مردن تمام اون گیاه و این همه ازشون همه از بین رفته. حالا خدا قادره، پس قادره مطلق خداست. اونی که میتونه ایجاد بکنه و میتونه ایجاد نکنه نمیش میگن قدیر، نمیگن قادر، نمیگن کسی که صاحب قدرت. اونایی هم که در عالم ظاهر انسانی با قادر بودن همین بودن دیگه، یعنی میتونستن به فرفتنی یا مثلا حالا به ساعتی میتونستن اونجا رو نابود کنن، غارت کنن، پشت و پشتدار کنن، میتونستن هم نکنن. اینا میگن قدرت. اگر چه کسی معنای قدرت رو به این بدونه چه فقط انجام میده، این قدرت نیست. تو جسی اون چه به قهر تو یه چیزی هست که کاریش نمیشه. چه حالا اینجا البته فاعلی که بهش قادر گفته میشود و کلمه قدرت رو درش استعمال میکنیم، یعنی منتسبه به این فعل میشن، این دارای اقسامه. اقسامش رو مرحوم طیب اصفهانی رحمت الله علیه 8 قسم آورد. خود یاد داشت کنید، من این رو عرض کنم. یکی فاعل به طبع، چیزی که فاعل به طبع نسبت به یک فعلی، مثل چی؟ مثل آب نسبت به رطوبت و تخیص کردن و تر کردن یک چیزی. آب قادر به این هست که هر زمینه اونجا رو خیس کنه، غفر میدی، و کسی هم به دستش جلوگیری نمیتونه بکنه. یکی هم مثلا آتش، احراق آتش، شعله کشیدن و حرارتی که از آتش به وجود میسوزونه، همه رو میسوزونه. لذا اینا میگن فاعله به طبع. یکی فاعله به جبر. فاعله به جبر کسی که اختیار نداره، نفرمودی اختیار نداره اسم خودش، اون جبرن یک کاری رو انجام میده، مثل کسی که در سلطه کسی باشه بخواد بگن کار انجام بده، دست خودش نیست که مأموره کار انجام بده. اکراه شخصی بر ایجاد فعلی بدون اینکه خودش اختیار داشته باشه، این قسم دو. قسم سوم فاعل به قصر با سین، یعنی چیزی که برخلاف آنچه که طبیعت هست عمل شد. مثل اینکه شما سنگی رو پرتاب کنید به طرف بالا، جاذبه زمین در اینه که به طرف پایین بیاد. شما این سنگ رو که پرتاب میکنی، گلهی رو که شما میفرستی، برخلاف اون چه که طبیعتش هست میره، لذا شما قادر هستی که اون رو تکار کنی پرتاب کنی، همون چه که هوا میکنی. جاذبه اینا فاعله به قصد میشه. چهارمی فاعله به قهر. فاعله به قهر مثل جنس جسم سنگینی که از آسمون از بالا از طرف بالا به طرف پایین میخواد بیاد، این قهره، کاریش نمیشه کرد. چرا؟ چون جاذبه زمین اون رو داره میکشه پایین، الا اینکه یه چیزی بیاد مانع سقوط اون بشه و الا اون در حال سقوطه. و فاعله به قهر مانند جسم سنگینی که بر زمین میاد. فاعله به تجلی مثل علم به فعل داره و سابق بر فعل هم هست، علم او عین ذات فاعله. مثل چی؟ مثل این که من میام و قوای نفسانیم رو به واسطه یه نفسم اونها رو بفارمون مطبر میدونم. این هم میگن فاعله به تجلی، یعنی چیزی که برای من جلوه میکنه. یه قوایی من در وجودم هست، نفس من که مجریه وجود من هست، میاد تمام اینها رو به کار میده. نمیگم فاعله به تجلی. ششمیش فاعله به عنایه، که علم سابق بر فعل و زائد بر ذات فاعل میباشد، مثل کسی که از جای بالایی، مکان بالایی به تخیلی که اینجا مثلا خیلی گود نیست میپره، بعد فرد یه پرتگاهه. توجه هستی؟ کسی که فکر میکنه اینجا خبریه، خیلی وقتا تو زمین داریم صاف را میدیم، فکر نمیکنیم که اینجا بود یا بلندی، یه باره همون میره توش. خلاصه تخیل و توهمی نداریم که اینجا صافه، اما سقوط داریم میکنیم. اینا جبه خیلی برامون پیش میاد، شبای تاریکی تو جبه داشتیم صاف را میرفتیم، یه بار میرفتیم توی بودا، یه جا گلوله توپ، یه چکار نمجا خمپالی، یه بار خلاصه با صورت هم از لخت ها خوردیم روز زمین. اینا میگن که فاعله بالعنایه. هفتمیش فاعله بالرضا، علم این فعل این ذات فاعل، مثل انشاء و ایجاد نفس صور خیالیه. یه صور یک چیزهایی رو کلن در ذهنش تخیل میکنه، اونها رو میاره به تصویر میکشه، اونها رو میاره به فعلیت میشه. اینا میگن فاعله به رضا. و هشتمیش فاعله به قصده. فاعله به قصد یعنی قادر هست منتها باید قصد بکنه اون کار رو انجام بده، که علاوه بر علم به اون فعل، یعنی بدون اون فعل رو چجوری انجام لازم این ذات فاعل هم هست اون براش مانند عرض خدمت شما. و این نکتش اینه که دایی و قصد رو لازم داره، فاعل به قصد دایی و قصد لازم داره، یعنی انجیزه و قصد بر این باید داشته باشه که اون رو انجام بده. مانند تکلم، حرف بخوای بزنی، شما قادر به تکلم هستی، میتونی هم حرف بزنی، قصر مدی. خب چون قادر هستی تکلم بکنی، چی میخواد این تکلم شما؟ ها؟ اگه بخوای تکلم کنی قصد بخواد، اگه بخوای تکلم نکنی هم باز قصد بخواد، هر دوش قصد. پس لازم داره قصد در انشاء اون بل اینا میگن فاعله بل قصد، میخوای راه بری قصد کنی راه بری، میخوای بشینی قصد کنی بشینی، پس قصد رو لازم داره، قصد رو لازم داره. و اگر قصد کردی وقت شما اون فعل رو ایجاد میکنی. این هم هشت. اما حالا اشاره بکنید به این نشته که فرده انشاءالله بیشتر توضیح میدید، آیا خداوند کدوم قسمت این اقسامه؟ بله؟ آیا آخریه که بالقصده یا اولیه که به طبعه؟ کدومشه؟ هیچ که دو میدونم تو از جهسی هیچ که دو میدونم چهار قوله اشاره بکنید فرده توضیحش بیشتر. عرف ها میگن خدا فاعل به رضاست، حالا چهار قول داشت. عرض خدمت شما اشراقیین یعنی خدا فاعل به تجلی، و بعضی مثل مشرائین یعنی خدا فاعل به عنایت، متکلمین میگن نه خدا فاعل به قصد. که هیچ کدوم اینها به این شکلی که ما عرض کردیم در اقسام فاعل و انتصاب فعل به اون فاعلی که اونها رو انجام میده در ذات احدیت، اینها به این شکل متصور نخواهد بود. دقت فرمودید؟ گرچه بعضیش رو میتونیم دخیل بدانیم. حالا انشاءالله برای فردا طول تفصیل قدرت خدا و قادر بودن خدا را نسبت به اون چه که بخواد انجام بده رو بیان خواهیم. چه صلی الله علیه و آله.